الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أدلة اعتبار إجماع از منظر محقق معینی گفته شد که محقق معینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 98 تا 99 ادله اعتبار اجماع را مرکز و دقیق ارائه و نقد میکند. به طور فهرست می‌فرمایند مدارک اعتبار اجماع 5 امر است. یکی از 5 امر. یک، قاعده لطف با شرحی که داده شد. دو، اقتضای تبعیت فقها از امام معصوم از صاحب شرع در خال در شک رئیس و مرعوز که این هم شرح داده شد. 3، مأمونیت اجماع از خطا یا کشف از دلیل معتبر. اجماع فقهای قدما در حدی است که مأمونیت از خطا دارند با شرحی که دادی، و در حقیقت کاشف از دلیل معتبر است و این برای ما کافی است که بگیم اجماع حجیت دارد. 4، تراکم اعتبارات یا تراکم ظنون.
گفتم
5 طریق برای حجیت اجماع ذکر شده است و دلیل سوم 3 خصوصیت داشت: قرب زمانی، تبحر، ورع و احتیاط. اما طریق 4 عبارت است از تراکم اعتبارات یا تراکم ظنون. مثلا یک فقیه که با اون خصوصیاتی که گفتیم قرار دارد، اگر اظهار رأی میکند به اصطلاح قبل از تطور یک ظن ابتدایی است، به اصطلاح بعد از تطور یک اعتبار است. فقیه دوم دو اعتبار، فقیه سوم سه اعتبار، فقها که جمع زیادیش الحمدلله هستند و همه با هم که اظهار رأی بکنن نسبت به یک مطلب، می شود تراکم اعتبارات. هر فقی رأیش مساویست با یک اعتبار، کل فقه ها مجموعه از اعتبار. این تراکم اعتبار مثل خبر متواتر در پایان کار، یک خبر، دو خبر، تا در حد تواتر برسد مفید علم می شود. این تراکم اعتبارات هم در نتیجه مفید علم می شود به وجود دلیل معتبر یا رضایت امام معصوم علیه السلام. پنج، حس. حس را مقدمه لازم نیست، چون مقدمات حسی با خود عنوان به ذهن تبادر می کند. بعد از که حس گفتیم، یعنی از طرق مقدمات حسی برسد شخص به جایی که حس کند حضور مولا را، حضور امام معصوم را. یکی از این پنج طریق باید در نظر گرفته شود که در نتیجه آن اعتبار برای اجماع ثابت بشود، الا خود رأی افراد هر قد عدد بالا با خود بگیرد رأی آدم عادی است. باید منتهی بشود آرام به کشف از قول معصوم یا کشف از دلیل معتبر که اون هم در حقیقت منتهی می شود به رضایت یا رأی معصوم. این پنج تا دلیل رو گفتیم، این پنج تا طریق رو گفتیم. یکی از این پنج طریق که بتواند ما را به مقصود برساند کافی است. در مقام ثبوت این پنج تا طریق متصور می شود، اما در مقام اثبات کسی که یکی از این پنج تا طریق را بتواند مستحکم و متقن تلقی بکند، در نتیجه آن به مقصد و مطلوب میرسد، یعنی کشف از دلیل معتبر یا رضایت آقا امام عصر. سلام الله علیه مطلب بررسی شد، ادله و طرق گفته شد با توضیحات مختصر. عنوان بکنید نقد این طرق از منظر محقق نائینی. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تمامی این پنج تا طریق قابل نقد و اشکال است، اما در ضمن نقد و بررسی یک راه باریکی برای اعتبار اجماع اعلام می کند که از الان ذهنتون خراب نشد. اما قاعده نطف به این مضمون می فرماید که اصل این قاعده هرچند درست است، در اتقان و صحت قاعده بحث نداریم، اما بحث در حدود قاعده است. حدود قاعده لطف تا کجاست؟ آنچه که على تحقیق می توانیم درباره حدود قاعده لطف از آن کنیم این است که قلمرو قاعده لطف تا حد بیان حکم از سوی معصوم است که حکم را بیان کنم و ناگفته نگذارند، حتی اگر مطلبی تقریباً گفته شده باشد مجدداً لطف کنند و بیان کنند. این بیان لطف است، جلوه تجلی لطف است، اثر لطف است. و این قدر متیقن از لطف است. اما اگر بیان برای فقها در اثر ممانعت ظلمه و موانع دیگر نرسیده باشد و بیان در دسترس فقها قرار نگرفته باشد تا این حد که معصوم بیاد احکام تبلیغ کند، این منطقه از حدود قاعده لطف قابل التزام نیست که لطف تا بدان جا باشد که تبلیغ هم بکند. اگر فقیهی در اثر مانعی دستش به حکم فقهی نرسد باید معصوم شخصا برای آن فقیه تبلیغ کند. این عملیات تبلیغ جزء محدوده قاعده لطف باشد محل شک و تردید است و ثابت نیست. و چون که قاعده لطف یک قاعده عقلی کلامی است اطلاق ندارد که ما با قواعد اصولی اطلاقش را ثابت کنیم، قدر متیقن همان بیان است و از منظر کلام لطف اعمال شده است. لطف آن است احکام بیان بشود. بنابراین از جهت قاعده لطف نمیتوان حکم مورد اجماع فقها را به بار نشاند و گفت که این مجمع علیه مطابق با قول معصوم است. اما دلیل اما تاریخ دوم چه بود؟ تبعیت فقها و ارتباط رئیس و مرؤوس. گفته شد که فقها گوش به فرمانند، از امر مولا تخطی نمی کنند. من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا. اینها مطیعونند. آنچه که همه با هم اعلام بکنن به طور دقیق این اعلام نظر مولا خواهد بود که در حقیقت می شود یک ملازمه عادیه. اگر ملازمه عقلیه نگیم می شود ملازمه عادیه، و ملازمه عادیه در صورتی که ثابت باشد اعتبار دارد. این بیان بود، در تاریخ را تکرار کردم. اما نقد این است که می فرماید این تبعیت در صورتی است که تبانی و تواطع در کار باشد، تعبیر خود محقق نائمی. تبانی و تواطع یعنی مرعوسین و تبعه ارتباطش با امام برقرار باشد، مثل ارتباط مرعوسین به رئیس. به تعبیر نجفی ها ارتباط مباشری باشد. و اما اگر عصر غیبت است، دست ما نمی رسد و از کجا پیدا بکنیم، دسترسی پیدا کنیم؟ سرگردانم توسل دارن، سهل می روند، جمکران می روند، دسترسی ندارن. زمان غیبت است. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. وضع از این قرار است. در این صورت ملازمه عادی ثابت نیست. ملازمه عادی که ثابت نبود، طریق برای کشف قول معصوم آماده نیست. اما راه عددش چهارم سوم الله راست به عدد 3 و 4 نیاز بود که اعلام کنه. اما طریق چهارم که چه بود؟ اما طریق سوم، ذهن من چهارم ثبت کرد. اما راه سوم مأمونیت از خطأ، یعنی اتفاق کاشف است با اون خصوصیاتی که گفتیم، با 3 خصوصیت که تکرار نکنیم. نقدی که می‌فرماید در این رابطه از این قرار است، می‌فرماید این اتفاق کامل بین فقهای متقدمین و متأخرین 2 صورت دارد. صورت اول این است که اتفاقشان مستند است به یک نص یا یک اصل مسلم یا یک قاعده. در این صورت که اتفاقشان مستند باشد، این اجماع می شود اجماع مدرکی. باید به مدرک مراجعه کنیم، جایی که امر دائر بین اصل و فرع هست باید به اصل مراجعه کرد. برای فقهایی که مدرک مورد استناد هست، اصل رأیشان فرعه، باید به اصل مراجعه کنیم. مقلد نیستید، صاحب نظرید، باید به اصل مراجعه کنید. و اما صورت دوم که اتفاق بین متقدمین و متأخرین حاصل باشد و مدرکی مستندی هم در کار نباشد، می فرماید لا شبهت که این اتفاق اعتبار دارد. برای شما گفته بودم که ایشان یه راه باریکی از جمع این طرق برای اعتبار اجماع دارند، اون همین است. یه بار دیگه هم، اگر اتفاق محقق باشد، می‌فرماید اذا کان الاتفاق المحقق موجودا بین المتقدمین و المتأخرین لا شبهة فی اعتباره. نه دیگه، فعلا محقق را میگد، کلمه محقق ذکر شده. برابر این دلیل راه کشف رضایت معصوم یا دلیل برای اعتبار اجماع از کلام محقق نائمی به دست آمد که گرفتیم که در یک جمله اجماع تعبدی اعتبار دارد. اما طریق چهارم تراکم اعتبارات یا تراکم ظنون طبق اصطلاح قدیم و جدید، طبق اصطلاح قبل از تطور و بعد از تطور. می فرمایند این تراکم و این اجتماع اعتبارات مطلبی است قابل توجه، و دارای یک واقعیت. در اصل این واقعیت شک و تردیدی وجود ندارد، اما در رهاورد و نتیجه این تراکم بحث و تردید جا دارد. برای اینکه تراکم به اعتبار متعلق دو قسم است: یک، تراکمی که متعلق باشد به امور حسیه مثل خبر، خبر واحد تا تعدد و تراکم پیدا کند بشود متواتر، اینجا مفید علم می شود. درست است، تراکمی که در امور حسیه تعلق داشته باشد موجب علم می شود، و اما تراکمی که در امور حدسیه تعلق داشته باشد وجدانا موجب علم نمی شود، چون از امور حدسیه هیچ گاهی پرده برداشته نمی شود. امور حدسیه در پرده از حدس قرار دارد، بنابراین جایی برای شک و تردید همیشه هست، یک رأی باشد یا چندین رأی. و در مسئله اجماع متعلق آراء متراکم حکمیست که از سنخ حدسیات است، حدسیست. در امر حدسی تراکم کاساس نیست، هرچند ممکن است مفید ظن قوی بشود اما مفید علم نمیشود. اما امر پنجم که چه بود؟ حس نسبت به حضور امام شخصا یا ضمنا قابلیتی داشته باشد، به تعبیر محقق خراسانی مثل اوحدی ها که شخص امام را ببیند، یا در مرحله بعدی قرار داشته باشد که علم به حضور امام در جمع داشته باشد. خب این که در صدر اعتبار قرار میگیرد، بلکه قسم اول حس از اجماع میاد بیرون، میشود نقل نص، نقل اجماع دیگه نیست، نقل نص هست. با اغماز که بگیم اجماع را صدمه نمیزند، در ضمن اجماع کشف میشود قول معصوم در مقام ثبوت خیلی مطلب خوبی است، اما در مقام اثبات کار مشکل است. می فرماید در صدر اسلام زمان امیرالمؤمنین و یا بگیم زمان ائمه تا زمان امام عسکری سلام الله تعالی علیه امکان وجود داشته است، ولی در عصر غیبت ادعای تشخیص شخص امام کار مشکلی است. ایشان تعبیر دیگری به کار میبرند که بنده حقیر خدا میگم کار مشکلی است، ناممکن نیست. ولی مشکل است. طرق و بررسی و نقد از منظر محقق نائینی بیان شد، آنچه که در پایان این قسمت از بحث استفاده شد از بیان آن فقیه اصولی عظیم الشأن این است که اجماع تعبدی تحت عنوان اتفاق کل بدون مدرک و مستند اعتبار و حجیت دارد، که انشاءالله میرسیم که رأی شهید صدر هم همین است. در مقام شرح نظر ایشان میرسیم انشاءالله امروز یا فردا. عنوان بفرمایید رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره ادله اعتبار اجماع.
چجورا وقتی که مثلا کسی سرنامی هلی رحمتی برداری خود امام علیه السلام دیده و تا بعدا که در مسیح بوده سوالاتی مطرح کرده جواب میده، اینجا ما میگیم این اعتبار نداره چون ادعای ولی بود، اما وقتی تعبدی که میرسه هیچ پشتوانی هم نداره همینجوری قبول میده.
سؤال شما برخواسته از فهم شماست و دقت و اشراف در نسبت به مطالب، اما از خدای متعال برای شما آرزوی صرف میکنم مهلت بدید تا برسیم به پایانه بحث، این نکات رو توضیح میدیم انشاءالله. عنوان فرمودید رأی و نظر سیدان الاستاد درباره ادله اعتبار اجماع. کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 160 تا 164. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید درباره ادله اعتبار اجماع 2 وجه گفته شده است که باید بررسی بشود. وجه اول قاعده لطف، که قاعده لطف را شرح دادیم و ایشان هم با یک اشارت های اکتفا می فرماید که قاعده لطف همان لطفیست از سوی خدای متعال که مخرب و مبعد است و در مورد احکام عنایت امام و هدایت امام برای فقها ها لطف است. صغرا و کبرا عنایت لطف است و لطف هم بر خدای متعال واجب. این ما حاصل قاعده لطف بود. قاعده لطف رو کامل برای شما شرح دادم به لطف خود و می فرماید که وجه دوم عبارت است از تراکم فتاوا و انظار فقها، چنان که شیخ عظیم الشأن محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند. و اما می فرماین قاعده لطف در مورد اعتبار اجماع قابل استفاده نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده لطف اشکالاتی دارد در این مرحله از بحث که از این قرار است. یک، قاعده لطف که اعلام می کند لطف بر خدا واجب است قابل التزام نیست. واجب است یعنی اگر ترک شود ترک واجب معصیت هست؟ اصلا چنین چیزی قابل التزام نیست. اولا کسی نمیتواند حکم بر خدا ثابت و اعلام کند، و ثانیا وجوبم در این حد باشه که اگر واجب انجام نداد معصیت باشه. بنابراین اصل قاعده ترک دارد، ترک خورده است. و ثانیاً بله، و ثانیاً قاعده لطف سه تا اشکال. قاعده لطف حدودش همان است که بیان بشود احکام، اما تبلیغ امام معصوم مبلغ نیست که بیاد برای تک تک افراد تبلیغ کند اگر اینو ملتزم بشیم باید بگیم. اگر در یک عصر یک فقیه باشه باید امام بیاد بهش خبر بده. کسی نمیتواند ملتزمی به این لازم باشد. اشکال سوم این است که گفته می شود که بر اساس لطف واجب است که اگر اجماع اشتباه رفته باشد امام بیاد اختلاف در بین فقها ایجاد کند تا اجماعی نباشد و مردم بیراه نروند. به اختلاف نظر عنایتی بکند تا صورت اجماع بشکند و مردم اشتباه نکنند. این حرفی که گفتند قابل التزام نیست. اولا امام نقشش اختلاف افکنی نیست، و ثانیا اختلاف چه سودی دارد، اختلاف چه نتیجه‌ای دارد. اختلاف به وجود بیاد یعنی حکم الله کشف میشد که نه، با اختلاف که حکم الله کشف نمیشد. پس نقض اجماع و ایجاد اختلاف نتیجه ای ندارد. این سه تا اشکال نسبت به قاعده لطف با یک مقدار توضیحات و اضافات گفته شد، اما فقط اشاره کنم تمام. اما با عرض ادب و احترام و استجازه از روح بلند سیدنا الاستاد، اشکالی که را قاعده لطف اعلام میکنن اشکالی است از منظر اصول. قاعده لطف پایه و ساختار و بافت و ساختش عقلی کلامی است و وجوب شرعی نیست. وجوب کلام ضرورت است. تعیین نیست، از فیض ذاتی خداست. کسی بر خدا حکم صادر نکرده است. ضرورت معناش این نیست که ترک بشود، ضرورت امکان ترک وجود ندارد. واجب الوجود چجوری؟ امتناع واجب الوجود عدمش امتناع است، ضرورت ترکش امتناع ذاتی داره، نه اینکه بگیم وجوبیست اگر ترک بشد معصیت است. چون اینجا خیلی حساس بودم جواب اول گفته شد، حالا اگه حوصله کن این دو تا جواب هم کامل کنم، یا نه حوصله نداری ولی فردا دیگه شد. صلوات ختم کنید.